امروز همونطور که وعده داده بودم بحثمون رو اختصاص میدیم به موضوع قواعد حل تعارض در نظام حقوقی ایران و اولین موضوعی که باید بهش بپردازیم احوال شخصی است. به دلیل محدودیت وقت فقط همین قواعد مربوط به احوال شخصی رو با هم دیگه مرور میکنیم. در تفصیل عرضم به خدمتون دکترین نخواهیم رفت. یه زحمتی بکشید ماده 6 و 7 قانون مدنی رو یک نفر بلند بخونه با صدای رسا ولی شمرده.
ماده 6 قوانین مربوطه به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران برای اینکه
و ارث باشن. یه بار دیگه بخون وارث نیست و ارث از اول.
ماده 6 قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران برای اینکه موقع در خارج باشن مجرا خواهد بود.
بسیار. ببینید فصل اول قانون مدنی ظاهرش اینه که مواد پراکنده و مشوشی داره، یعنی ابتدا شروع میکنه از بحث انتشار قوانین در مورد یک سری از قواعد حل تعارض صحبت میکنه، در مورد معاهدات صحبت میکنه، ماده 10 مشهور که ما به عنوان اصل آزادی قراردادها در نظر میگیریم و ظاهر قضیه این هستش که هر مبحثی رو قانون مدنی نتوانسته تدوین بکنه در ذیل یکی از عناوین بعدی بیاره آورده در این قسمت راجبش صحبت کرده، ولی ماده 1 تا ماده 10 قانون مدنی مشخصا داره در مورد اصل حاکمیت قانون صحبت میکنه. علت این که انتشار قوانین و نحوه انتشار قوانین رو مورد بحث قرار داده، اینکه از قدرت الزام آور معاهدات گفته، اینکه پرداخته است به اصل سرزمینی بودن قوانین ماده 6 و اصل شخصی بودن قوانین ماده 7 و اینکه در مورد قانون حاکم بر قرارداد در ماده 10 صحبت کرده، همه اینها دلالت میکنه بر اینکه مواد 10 نخست قانون مدنی راجع به اصل حاکمیت قانون هستن. ماده 6 داره در مورد اصل سرزمینی بودن صحبت میکنه، در واقع در مقام بیان محدوده حاکمیت تقنینی ایرانه. میگوید همه اشخاص در محدوده سرزمینی ایران تابع قوانین ایران هستن. یه دور دیگه ماده 6 رو بخونیم. معذرت میخوام، در مورد اصل شخصی بودن قوانین نسبت به بیگانگان صحبت میکنم. ماده 6 رو یک بار بخونیم.
ماده 6 قوانین مربوطه به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشن مجرا خواهد.
ماده 7 رو هم بخون.
ماده 7 اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین مقررات دولت متبوع خود خواهد.
پس ماده 6 و 7 داره در مورد اصل شخصی بودن قوانین صحبت میکنه. سلام. یعنی میگوید که ایرانیان در هر کجا تابع قوانین ایران در احوال شخصی. در مورد بیگانگان هم میگه بیگانگان در ایران تابع در احوال شخصی. حالا ماده 5 رو بخونید لطفا.
ماده 5 کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشند.
پس ماده 5 داره در مورد اصل سرزمینی بودن قوانین صحبت میکنه، یعنی میگه هر کسی در ایران است تابع قوانین ایران است. این اصل سرزمینی بودن. ماده 6 و 7 یک استثنایی است بر ماده 5، یعنی میگه در مورد احوال شخصی ایرانیان خارج از ایران تابع قانون ایران، بیگانگان داخل ایران تا تابع قانون مطبوع خودش. این دوتا قاعده یه حل تعارض ما هست در مورد احوال شخصی نسبت به اتباع و نسبت به بیگانگان. یک قانون خاصی هم داریم، ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه، سلام، مصوب تیر ماه 1312. من عین این متن رو میخونم. فرض ماده 6 قانون مدنی در مورد ایرانیان شیعه است اصولا، یعنی داره در واقع ارجاع میدهد به موادی که در قانون مدنی آمده، اما نسبت به ایرانیان غیر شیعه ما یک قانون خاص داریم. ماده 6 به قوت خودش باقی است البته، اما در مورد ایرانیان شیعه ماده 6 منجر به حکومت قانون مدنی میشه، نسبت به ایرانیان غیر شیعه منجر به حکومت ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه. این ماده واحده مقرر کرده است، در کتاب هم هست، نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند. 1. در مسائل مربوط به نکاح و طلاق، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است. 2. در مسائل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفا. 3. در مورد مسائل مربوط به فرزند خواندگی، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیروی آن است. یعنی به ترتیب نهاد پدر خواندگی یا مادر خواندگی، مادر خواندگی در جایی هستش که پدر خواندگی وجود نداشته باشه. عنایت داشته باشید که ما در نظام حقوقی ایران نهاد فرزند خواندگی نداریم، به استناد آیه شریفه ردوهم الی آبائهم ذلک خیر لکم ان کنتم تعلمون. یعنی اگر کسی رو سرپرستی کردید و در ذیل سایه شما بزرگ شد، به نام پدرش از او یاد بکنید، رو به نام خودتون یاد نکنید. نهاد فرزند خواندگی برای مسلمان ها وجود نداره. خب اجمالا متوجه شدیم که احوال شخصیه ایرانی ها هر جایی باشن خارج از ایران تابع قانون بیگانگان، هر جایی باشن تابع قانون مطبوع خودشون. ولی یادتون هستش که وقتی توصیف رو تعریف میکردم گفتم توصیف به چه معناست بچه ها؟ تعیین ماهیت حقوقی امر متنازع فیه و اندراجش در ذیل دسته های ارتباط. خب تعیین ماهیت حقوقی امر متنازع فیه توصیف اصلی بود یا توصیف فرعی؟ اصلی یا فرعی؟ تعیین ماهیت حقوقی امر متنازع فیه اصولا توصیف فرعیه. از این جهت توصیف فرعیه که شما تا زمانی که ماهیت حقوقی امر متنازع فیه رو تعیین نکردید، یعنی اون امر جزئی رو تعیین نکردید، اساسا به اعمال قاعده حل تعارض خودتون نمیرسید. اگر شبیه اون امر متنازع فیه رو در نظام حقوقی خودتون نداشته باشید، مثل فرزند خواندگی. ما فرزند خواندگی رو که در نظم حقوقی خودمون نداریم، پس وقتی یک دعوای فرزند خواندگی مطرح میشه، ما میایم میگیم که این نهاد فرزند خواندگی رو بر اساس قانون سبب توصیف میکنیم. این فرزند خواندگی فرانسوی ها بهش میگن چیه؟ به چه چیزی میگن فرزند خواندگی؟ پس اصولا تعیین ماهیت حقوقی امر متنازع فی توصیف فرعی، اما درجش یا اندراجش در ذیل دسته های ارتباط توصیف اصلی. میخوایم ببینیم چه چیزی در دسته ارتباط احوال شخصی قرار میگیره، چه چیزی در ذیل دسته احوال شخصی قرار نمیگیره. همینجا موضوع بحث، در همین ذیل احوال شخصی موضوع بحث. ماده شش رو، صدرش رو دوباره قرائت بفرمایید، ولی خیلی شمرده، آرام آرام.
ماده شش: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح،
از قبیل نکاح
و طلاق،
و طلاق
و اهلیت،
و اهلیت
و اهلیت اشرف و ارث،
و ارث. این ارث رو حواستون باشه یا دورش خط بکشید، یه گوشه یاد داشت بکنی. بله.
در مورد کلیه اتباع ایران، ولو اینکه مقیم در خارجه باشن، مجرا خواهد بود.
بریم ماده هفت مجددن لطفا.
ماده هفت: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه،
و همچنین از حیث حقوق ارثیه،
در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خواهند بود.
خب همینجا بحث اندراج در ذیل دسته های ارتباط مطرح میشه. اگر وارث یک بیگانه باشه و مورث ایرانی باشه و ترکه مال غیر منقول باشه، بحث تملک اموال غیر منقول توسط بیگانگان مطرح میشه. یعنی یه سرش میخوره اساساً به اهلیت بیگانگان، که یک بیگانه اساساً اهلیت تملک اموال غیر منقول در ایران دارد یا ندارد. یه سر ماجرای دیگه میخوره به قانون ثبت، یعنی نقل و انتقال اموال غیر منقول تابع مقررات آمره ثبته، ثبت سند رسمی. حالا ما اموال غیر منقول رو باید زیر مجموعه دسته ارتباط اموال بدانیم، صرف نظر از اینکه مبنای تملکشون چیه. یعنی بیاییم بگیم نقل و انتقال اموال غیر منقول صرف نظر از مبناش، صلح، هبه، بیع، ارث، هر آنچه که هست، تابع مقررات اموال غیر منقوله. یا بیاین اگر مبنای مالکیت مال غیر منقول ارثه، از دسته ارتباط اموال درش بیاریم ببریم زیر مجموعه احوال شخصی. مزاق قانون رو که نگاه میکنید میبینید قانون اومده به صورت عام استقراقی گفته، گفته هر گونه معامله و نقل و انتقال اموال غیر منقول، هر گونه معامله و نقل و انتقال اموال غیر منقول باید به موجب سند رسمی باشه. پس اصلا به مبنای انتقال کاری نداره، به مبنای تملک کاری نداره. میگه به هر ترتیبی مالکیت اموال غیر منقول باید به موجب سند رسمی باشه. از یه طرف دیگه ماده 6 و 7 ارث رو برده زیر مجموعه احوال شخصیه. اینجا چه گلی به سرمون بگیریم؟ برای حل مشکل ماده 967 قانون مدنی تصویب شده که تعیین تکلیف داره میکنه ارث اندراجش در ذیل ارث مشخصا اموال غیر منقول به صورت ویژه. اندراجش در ذیل دسته ارتباط احوال شخصی است یا در ذیل دسته ارتباط اموال؟ ماده 967 رو قرائت بفرمایید.
ماده 967 ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوط به تعیین موراث و مقدار سهم ارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفا می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفا خواهد بود.
یعنی چی؟ یعنی داره میگه که این که چه کسانی وارث هستن، این که سهم الارث چقدره، این که چقدر میشه وصیت کرد تابع قوانین دولت متبوعت، اما به هر دلیلی تملک کردی، بعدش ما دیگه موضوع احوال شخصیه رو خاتمه یافته تلقی میکنیم، وارد بحث اموال میشیم. آیا بیگانه میتواند مالک اموال غیر منقول باشد؟ اگر نمیتواند اون وقت این اموال رو باید بفروشد؟ آیا میشود به نامش سند تنظیم کرد؟ اگر نمیشود زیر نظر دادستانی باید بفروشد این اموال رو. دقت کردید؟ پس بنابراین تا اونجایی که فقط داره برمیگرده میگه مبنای انتقال، مبنای تملکت چیه؟ مبنای تملکت ارثه. اگر مبنای تملکت ارثه، زیر مجموعه احوال شخصیه. حالا مالک شدی، به عنوان بیگانه مالک شدی، دیگه کاری ندارم مبنای تملکت چیه، ارث، معامله، از هرچی که هستش، دیگه موضوع رو میبرم زیر مجموعه مقررات اموال، ویژه مقررات عامره اموال غیر منقول. دقت کردیم؟ اونجا دیگه تابع مقررات اموال غیر منقوله. یه مثال از یه جای دیگه برای شما بزنم، برای اینکه تقریب بشه، نزدیک بشه به ذهن شما. شورای عالی شهرسازی یک نهاد حقوق عمومیه، یک نهاد حقوق خصوصی نیست. پس قواعدی که وضع میکنه قواعد امری. آمده گفته که اگر شما صاحب ملکی هستید که این ملک دارای قدمته، نه اینکه ارزش تاریخی دارد، ارزش میراث فرهنگی دارد، نه، از قدمت برخورداره، شما در محدوده تئاتر شهر ساختمونهایی میبینید، ساختمونهای قدیمی، ولی هیچ کس اینها رو به عنوان آثار تاریخی و میراث فرهنگی شناسایی نکرده، اما دارای قدمت. میگه برای اینها پروانه نوسازی صادر نمیشه. یعنی اگر شما اومدی کل ساختمون رو خراب کردی، نمیتونی بیای یه 5 طبقه جاش بسازی، فقط میتونی عین همون ساختمونیه که تخریب کردی دوباره بسازی. پس بنابراین بنایی که قدمت داره مشمول نوسازی نمیشه. فرقی میکنه که شمایی که مالکی چرا مالک شدی؟ بهت بی کردن، صلح کردن، هبه کردن، طلبکار بودی، رفتی تو مزایده برداشتی، مزایده برگزار شده برداشتی، یا بهت ارث رسیده. بیگانه یا تبعی به اینا اصلا کاری نداره، چون مقررات روی چی اومده؟ روی ملک اومده. میگه این ملک نوسازی نمیشود. در مورد بیگانگان هم میگیم این ملک توسط بیگانه تملک نمیشود. این ملک اگر توسط بیگانه تملک شد حتما باید به فروش برسد. به فروش نرسید، دادستانی میفروشد. روشن شد؟ پس تا جایی که ما داریم در مورد تملک بر اساس ارث صحبت میکنیم، ماده 6، به محض اینکه رسیدیم به مال غیر منقول، ماده 976، ماده 976 اومده حدود ماده 6 رو تعیین کرده. تا اینجا سوالی نیست؟ نه بفرم.
از
حیث قوانینی که مربوط به خود احوال شخصی هم اصطلاحا رو یه خورده مبهم به کار برده، این تا اونجایی که موضوع مربوط به احوال شخصی هست، تا اونجایی که با اموال دخالت پیدا نمی کنه. یه جور دیگه برای شما بگم براتون جا بیفته. بچه درس اصول رو داشتید؟ اصول رو که داشتید دیگه، در لیسانس داشتید. توی بحث تعادل و تراجیح ادله یک موضوعی مطرح میشه در اصول، گفته میشه که ما به راحتی نمیتونیم بیایم برگردیم بگیم که دو تا قاعده ای که ظاهرا با هم دیگه تعارض دارن نسخ میکنیم، اول باید سعی کنیم دو تا قاعده رو با هم دیگه جمع بکنیم. میگه الجمع و مهما امکن اولا من التق. یکی از روش‌های جمع بین دو قاعده یه نسبتی است بین دو قاعده، بهش میگن نسبت حکومت. میگن گاهی اوقات یک قاعده حاکم است بر قاعده‌ای که محکوم است. ویژگی حکومت چیه؟ ویژگی حکومت اینه که قاعده یا حاکم قاعده محکوم رو تفسیر میکنه. یعنی شما نمیتوانید قاعده محکوم رو مبنای تفسیر قاعده حاکم قرار بدید، قاعده حاکم قاعده محکوم رو تفسیر میکنه. مثلا الان یه بحثی مطرح هست، اخذ مالیات از گردش حساب. یه بخشنامه ای داره، ابطال این بخشنامه رو از دیوان عدالت اداری خواستن، دیوان عدالت اداری بخشنامه رو ابطال نکرده، گفته چون مستند به مواد متعددی از بخشنامه مبنا خود اظهاری معدی است و بار اثبات بر عهده اداره دارایی است در شناسایی درآمد، بنابراین با قانون تعارض نداره. این نسبت قانون با بخشنامه را حکومت دیده، گفته شما این بخشنامه را باید بر اساس قانون تفسیر بکنید، اظهار معدی رو بپذیری، اگر معتقد به صحت اظهار معدی نیستی باید خلافش رو شما ثابت کنی، شما یه اداره دارایی ثابت بکنی. یعنی ما بخشنامه رو چون میتوانیم بر اساس قانون تفسیر بکنیم، مبنایی برای ابطالش باقی نمیمونه. تا اینجا روشن؟ اینا رو از چه جهتی گفتم؟ میخوام به این جمله برسم، قواعد دسته ارتباط اموال حاکم است بر قواعد دسته ارتباط احوال شخصی. و وقتی میگم حاکم است، منظورم نسبت حکومته. شما باید قواعد احوال شخصی رو یه جوری تفسیر کنی که تعدی به حدود اجرای قواعد دسته ارتباط اموال حادث نشه. خب بچه، صدر ماده 6 و صدر ماده 7 میگه نسبت به ایرانیان، نسبت به بیگانگان، درسته، اتباع خارجی. مبنای تشخیص ما برای بیگانه و تبعه چیه؟ مواد قانون مدنی در تعیین اتباع ایران. بخون سطرش رو.
ماده 976. ماده 976 اشخاص زید تبعه ایران محسوب می شود.
فول استاپ، باقیشو نمیخوایم. اشخاص زید
تبعه ایران محسوب.
اگر تابعیتشون مؤثر نباشد هم تبعه ایران هست. یعنی یه بند خدایی پدر و مادرش زمانی که این بچه حمل بوده، مهاجرت کردن رفتن امریکا. نه اصلا توی امریکا با هم دیگه آشنا شدن، توی امریکا هم ازدواج کردن، نطفه این بچه هم در امریکا منعقد شده، در امریکا هم به دنیا آمده، در امریکا هم درس خونده، زبان فارسی هم بلد نیست، در امریکا هم ازدواج کرده، شاغله. این طفل اگر پدر و مادرش ایرانی باشن از دید قانون ایران ایرانیه، ولی تابعیتش مؤثر نیست، بازم ماده 976 اعمال میشه. بله یعنی ماده 976 منوط به مؤثر بودن تابعیت نیست. پس مؤثر بودن تابعیت کجا مطرح میشه؟ دقت بکنید، اشخاص ذیل تبعه ایران هستند، فول استاپ. اصلا مهم نیست که تابعیتشون مؤثر هست یا تابعیتشون مؤثر نیست. حالا اگر یه نفر تابعیت مضاعف داشته باشه، یعنی تابعیت ایرانی و تابعیت غیر ایرانی، دولت ایران کدوم تابعیت رو به رسمیت میشناسه؟ تابعیت ایران. پس تابعیت مضاعف مال کجاست؟ تابعیت مؤثر کجا مطرح میشه؟ وقتی که تابعیتش تابعیت ایرانی نباشد. یه تابعیت انگلیسی داره، یه تابعیت فرانسوی داره، دادگاه ایران تابعیت مؤثرش رو در نظر میگیره. اما اگر یه تابعیتش ایرانی و تابعیت‌های دیگری هم داشته باشه، ما اصلا وارد بحث تابعیت مؤثر نمیشیم. این نسبتی است که در اصول بهش میگن ورود. یعنی یک قاعده ای وقتی بر قاعده دیگه ورود پیدا میکنه، قاعده دوم اساسا وجود ندارد. ما یه قاعده ای داریم به اسم تابعیت مؤثر. تابعیت مؤثر در مقابل تابعیت ایرانی، قاعده تابعیت مؤثر در مقابل قاعده تابعیت ایرانی وجود ندارد. به این میگن نسبت ورود. در حکومت هر دو قاعده وجود دارن، یکی بر اساس دیگری تفسیر میشه. اما وقتی نسبت شد ورود، قاعده دوم وجود نداره. پس ما برای تشخیص اتباع ایران موضوع ماده 6 قانون مدنی به چه ماده‌ای مراجعه میکنیم؟ 976. برای شناسایی بیگانه به چه قانونی مراجعه میکنیم؟ به قانون خودش. و اگر چند تابعیت بیگانه وجود داشته باشه، از بین اونها انتخاب میکنیم با تابعیت مؤثر. خب موانع اجرای این قانون خارجی موضوع ماده 7 چیه؟ آفرین، الان یواش یواش دستتون میاد که چجوری توی امتحان سوال میدم. مسئله نظم عمومی رو قبلا بحث کردیم، از موانع اجرای قانون خارجی هست یا نیست؟ بله. پس در مورد ماده 7 هم از موانع اجرای قانون خارجی هست. احاله چی؟ اگر احاله بده به قانون ایران، بازم از موانع اجرای قانون خارجی هست، قانون خارجی اجرا نمیشه. اما یه چند تا استثنای بدقلق هم داره. اهلیت بیگانه تابع چه قانونیه؟ دولت ما. حالا برای اینکه تابعیت ایران رو بگیره چی؟
برای که تحصیل کنه تابعیت ایران رو، طبق قواعد خود ایران باید رعایت
بشه. چرا؟ سوالم روشنه؟ ما میگیم اهلیت بیگانگان تابع چه قانونیه؟ تابع قانون مطبوع خودشون. بعد اهلیتشون برای اینکه تابعیت ایران رو بگیرن واسه چی؟ تابع چه قانونیه؟ ادعا میفرمایی تابع قانون ایران. خب اینو از کجا میاری؟ وقتی قانون ماده 7 داره به صراحت میگه تابع قانون مطبوع خودشونه، چجوری وقتی به اهلیتشون برای اخذ تابعیت ایران میرسیم میگیم قانون دولت ایران؟ درسته. هنوز که نگرفته تابعیت ایران رو. بله بعد از این که گرفت، بله فرمای شما درسته، ولی برای این که شما تقاضای تابعیت ایران رو بدید، اهلیتتون رو بر اساس قانون ایران باید احراز کنیم یا قانون خارجی؟ برای اینکه تقاضا بدی میفرمایند ایران، در حالی که ماده 7 میگه قانون مطبوع خودش. چرا؟ یه تقلبی برسونم مربوط به تعریف تعارض قوانین میشه، مربوط به تعریف خود تعارض قوانین میشه. تعارض قوانین کجا مطرح میشه؟
زمانی که یک قاعده خارجی،
یک قاعده خارجی
وارد بشه،
میشه تعارض قوانین. موضوع حقوق بین الملل خصوصی در تعارض قوانین یک رابطه حقوق خصوصی است که یک عامل خارجی در اون دخالت میکنه. اینجا بحث صلاحیت قانون خارجی مطرح میشه. تقلبم این بود، حالا شما جوابشو بدید که چرا تا اهلیت برای احراز تابعیت ایران تابع قانون خارجی نیست، تابع قانون ایرانه. تقلبه رو بهش دقت کنید. موضوع حقوق بین الملل خصوصی در تعارض قوانین یک رابطه حقوق خصوصی است که یک عامل خارجی درش دخالت میکنه. شما بعد از که رو چسبیدید که یک عامل خارجی در اون دخالت میکنه؟ قبل شرطش چیه؟ رابطه حقوق تابعیت و اخذ تابعیت رابطه حقوق خصوصی هست یا نیست؟ اخذ تابعیت تابع حقوق خصوصیه. تعریف حقوق خصوصی چیه؟ رابطه بین افراد. تابعیت رابطه کی و کیه؟
شخص
و دولت. رابطه حقوق خصوصیه یا رابطه حقوق عمومیه؟ رابطه حقوق عمومیه. و چون رابطه حقوق عمومی اصلا موضوع تعارض قوانین نیست که شما اصلا به ماده 7 برسید. روشن شد؟ ماده 6 و 7 مربوط به چی هست؟ مربوط به تعارض قوانین، مربوط به یک رابطه حقوق خصوصی که یک عامل خارجی در اون دخالت میکنه. تابعیت یک موضوع حقوق عمومیه. تابع قانون کجاست؟ تابع قانون مقرر دادگاه. یعنی اگر شما میخوای تابعیت ایران را بگیری بر اساس چه قانونی باید اهلیت داشته باشی؟ بر اساس قانونی. این روشنه. یه مورد دیگه هم هست، شرط. ماده 962 رو بخون بچه، این مواد رو علامت بزنید، اینا توی امتحانتون به سوالات چربی منجر خواهد شد.
ماده
962 آرام خیلی شمرده، اصلا کلن امروز شمرده همه رو بخونم.
ماده 962: تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت مطبوع خواهد بود. معذره که اگر یک نفر تبع خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد، در صورتی که مطابق قانون دولت مطبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است، آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد. در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد، حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران باشد شامل نخواهد بود.
ماده پیچیده ای نیست؟ خسته کننده است. ولش کن. چی داره میگه؟ اهلیت تابع چه قانونیه برای بیگانگان؟ متن. اهلیت همه جای دنیا یه سن ثابت نداره. توی یه کشور 18 ساله، توی یه کشوری مثل ایران گفته به بلوغ شرعیه، تو بعضی از کشورها 21 ساله، تو بعضی از کشورها 22 ساله. پس بنابراین فردی ممکن است در ایران واجد اهلیت باشد، در کشور مطبوع خودش اهلیت نداشته باشد. اگر این ماده وجود نمی داشت، اگر این ماده 962 وجود نمی داشت، ما برای تشخیص اهلیتش به چه قانونی مراجعه می کردیم؟ قانون مطبوع. من اومدم یه سرویس جواهر به شما فروختم در ایران. در کجا؟ ایران. تحویل نمیدم. پولش هم گرفتم، تحویل نمیدم. بعد میام میگم آقا اصلا معامله باطله، چون من اهلیت ندارم. بر اساس قانون مطبوع من سن اهلیت 22 ساله. من 20 ساله. روشن شد؟ میگه داخل سرزمین ایران من نمیتوانم اتباع ایران رو موظف بکنم علم به قانون خارجی داشته باشن. یادتونه ما میگفتیم قانون خارجی امر موضوعیه؟ من نمیتونم اتباع ایران رو موظف بکنم علم به قانون خارجی داشته باشن. پس همین که یک نفر در ایران معامله کرد و طبق قانون ایران اهلیت داشت، معامله از دید من صحیحه، ولو طبق قانون مطبوع خودش اهلیت نداشته باشه. درسته؟ اما یه چیزی هم اضافه میکنه جانم.
اگه از تابعیت ایران رو نداشته
باشه؟ تابعیت ایران رو نداره.
نه کلا، یعنی اقامتش هم مثلا نداشته باشه، فقط به صورت مثلا تاجر باشه.
تو ایران معامله کرده یا نه؟ و توی ایران من میتونم اتباع ایران رو موظف بکنم نسبت به قانون خارجی علم داشته باشم؟ نه. پس هر معامله‌ای که طرف توی ایران کرد و طبق قانون ایران اهلیت داشت، من دیگه اصلا به اهلیت خارجیش نگاه نمی کنم. به این میگن نظریه اهلیت ظاهری. ولی فقط کجا؟ تو دیل، تو معامله کردن. میگه فقط این اهلیت ظاهری رو در کجا میپذیرم؟ در معامله کردن. بنابراین میاد دوتا چیز رو ازش استثناء میکنه. دقت کنید. یک، میگه امور خانوادگی. بخون.
حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می باشد شامل نخواهد.
میگه این در مورد ارث و در مورد حقوق خانوادگی صادق نیست. حالا میخواید ببینید تو امتحان چجوری سوال میده؟ یه فردی که در کشور مطبوع خودش سن اهلیت 22 ساله، اومده برای بعد از فوت خودش اموالش رو صلح کرده به نام همسر ایرانیش و طبق قانون مطبوع خودش اهلیت نداره، نسبت به بعد از فوتش هم صلح کرده برای همسرش. درسته؟ یک دعوایی در ایران مطرح شده برای ابطال این صلح. همسرش به اهلیت ظاهری استناد میکنه، یه درسته 22 سالش نبوده ولی طبق قوانین ایران اهلیت ظاهری داشته. پدر و مادرش استناد میکنن به اینکه اهلیت نداشته. و دقت بکنید، صلح مربوط به امور خانوادگیه، مشمول استثنای ماده 962 کیس روشنه. دادگاه میخواد توصیف کنه که این صلح معامله است یا حقوق خانوادگی. توصیف اصلی است یا فرعی؟ دقت کردید چه سوال میدم تو امتحان؟ حالا چرا توصیف اصلی است؟ تعیین میکنه که حدود اجرای ماده 962 رو تعیین میکنه. روشن شد؟ خب. و همینطور نسبت به اموال غیر منقول خارج از ایران. چرا نسبت به اموال غیر منقول خارج از ایران هم میگه این حکم صادق نیست؟ چون ببینید در اصل سرزمینی بودن رو اعمال میکنه، میگه یه معامله‌ای که توی ایران انجام میشه ارکانش هم توی ایران، یه معامله‌ای که خارج از ایران انجام میشه نسبت به مال غیر منقول. خوب دقت بکنید، گفتم قواعد دسته ارتباط اموال نسبت به دسته ارتباط احوال شخصی چی داره؟ حکومت داره. یعنی اصولا مال غیر منقول مقرراتش تابع دسته ارتباط امواله، پس بنابراین نمیتونی بیاری به اهلیت ظاهری ایران که یک استثنایی است استناد بکنی. تا اینجا روشن؟ بله؟ یک ایرانی میخواهد ازدواج بکند خارج از کشور، بر اساس قانون خارجی باید ازدواج کنه یا بر اساس قانون ایرانی؟
ماده 6
ایرانی مستندتون؟
ماده 6.
حالا میخواد عقدنامه تنظیم کنه، عقدنامه بر اساس قانون ایران باید تنظیم کنه یا بر اساس قانون خارجی؟
خارجی.
چرا؟
بحث اصل سرزمینی بودن به وجود
بیاد،
اون کشور داره این
اقدامات تنظیم میکنه. خب. اول باید تعیین بکنید، اولین چیزی که باید جواب بدید دسته ارتباطشه. عقدنامه در کدام دسته ارتباطه؟ در دسته ارتباط احوال شخصی است؟ در دسته ارتباط امواله یا در دسته ارتباط اسناده؟ کدومه؟ در دسته ارتباط اسناده. پس ماده 969 رو قرائت کنید.
ماده 969 اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشن.
یه دور دیگه بخون.
ماده 969 اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشن.
پس عقدنامه میخوای تنظیم کنی طبق قانون
محل تنظیم؟
محل تنظیم. راه دیگری هم داری یا نداری؟ ماشاءالله هر ایرانی دیگه تو فامیلشون یه دختری یه پسری داره که اگر دختره یک غیر ایرانی رو به اسلام مشرف کرده، اگر پسر مخوی دختر فرنگی رو زده، اینا همه عروسیاشون یه وجه مشترکی داره. وجه مشترک همشون چیه؟ کجا برگزار میشه؟ کجا دیرام دارام عروسی رو را میندازن؟ توی شما فرض کنیم مثلا تو برلین شما مخواه یه دختر برلینی رو زدی، میخوای عقدش کنی، کجا عقدش میکنی؟ شما مخواه یه پسر آلمانی رو زدی، میخوای عقدش کنی، کجا عقدش میکنی؟
توی کلیسا.
اونجا که تو آلمان مجبوری تو آلمان عقدش بکنی که. میری تو کنسولگری، میری تو کنسولگری چیکار کنی؟ مگه ماده 969 نمیگه اسناد از حیث تنظیم تا به قانون محل تنظیمشونه؟ کنسولگری که سند آلمانی نمیتونه تنظیم کنه. چی محسوب میشه؟ بلند با دمپای ابری خیس. شما مگه حقوق بین الملل عمومی نخوندی؟ سفارت خونه خاک یک کشور نیست. فقط مسئولیت داره. یه تو خیابون دولت ضلع جنوبی باقی سفارت انگلیس یه گورستانی هست، درسته؟ اون گورستان تابع مقررات میراث فرهنگی هست یا نیست؟
هست.
میتونه تخریبش بکنه دولت انگلیس یا نه؟ چجوری تابع مقررات میراث فرهنگیه؟ جز خاک ایرانه، جز خاک بریتانیا نیست، جاییه که مسئولیت داره. دقت کنید، جز خاک ایران است و در مقابل دولت ایران مسئولیت داره، نه اینکه جز خاک بریتانیا است. مثال، حالا یه مثال فرضی شما در نظر بگیرید. فرض بفرمایید که ذرات اورانیوم کشف بشه در باغ سفارت انگلیس. رسیدگی به این ذرات اورانیوم در باغ سفارت انگلیس تابع معاهده پادمان بین ایران و آژانس یا تابع معاهده پادمان بین انگلیس و آژانس؟ ایران و آژانس. دمپای ابری خیس آقا. چرا؟
چون خاک
ایرانه. دقت بکنید، خاک انگلستان نیست. حالا چی شد اصلا رسیدیم به اینجا؟ آها، دست دختره رو گرفتی، دست پسره رو گرفتی، بردی تو کنسولگری، واسه چی؟ اوکی، ولی ماده 962 که داره برمیگرده میگه تابع قانون محل تنظیم. ماده 962 رو مگه همین الان نخوندیم؟ ماده 962 میگه تابع قانون محل تنظیمشه. واسه چی دست اینو گرفتی بردی توی سفارتخانه؟ خب
در ایران هم ثبت
شد. مستند قانونیش؟
ماده
6. ماده 6 چی میگه؟
گفتی قوانین مرو دعوای شخص از قبل نکاح
و عقد نامه رو دارم.
همون 962
عقد نامه رو داره برمیگرده میگه 962، ولی ماده 1001 هم داره.
بخش دوستا سفارت خاک کشور خارجی نیستش پس، درسته؟
نیور.
خب ما در الهیه کنسولگری روسیه داریم.
بله.
که در قبلا خریداری کرده.
بله.
حرفی من بچه دیگه روسیه این روسیه.
شما هر جایی بخری جزو خاک کشورته؟
مال کنسولگری روسیه میشه.
خب. اوکی. And what's the then?
پس
بین مالکیت و حاکمیت فرق میکنه یا نمیکنه؟ مالکش کیه؟ تحت حاکمیت
ایران.
آقا
تو تحت تنظیمش هم شرایطی رو تو تحت تنظیمش برای مالکیت، حتی بر فرض اینکه دولت آمد روسیه مالک اونجا باشه، باز شروطی رو تنظیم میکنم من برای اینکه به صورت مطلق این مالکیت اعمال نشه، چون با اون فیل افوز اطفال خارجی نمیتونیم بگیم که مال غیر مقبول رو تمام کنیم.
یه سوالی، دور از جنتون شوخی میکنم، یه رفیقی داشتیم تعریف میکرد، میگفت که یکی از این چینی ها که در ایران برای پروژه ها آمده بود ایران، اینها یه بار برگشت من گفت فلانی من یک سوالی دارم، من بفهمم این که شما این لباس سیاه رو میپوشید و چند روزی اصلا شهر یک حالت دیگه ای پیدا میکنه و یک سرمونی دارید و بر سرزنان و گریه کنن، این بر چیه؟ برگشتم بهش گفتم که خب این عزاداری دهه اول محرمه برای شهادت امام حسین. شهادت کی؟ گفتم شهادت امام حسین از ائمه شیعه. گفت که این امام چیه؟ گفتم که امام جانشین و وارث معصوم پیامبر، که پیامبر 12 وارث و جانشین معصوم و این پیامبر چیه؟ کیه؟ این پیامبر کسی هستش که بیواسطه سخن خداوند رو، خدای واحد رو برای ما آورده بود. جالب شد این خدای واحدی که تو شما حقوق بین الملل عمومی از چه کتابی خواندید؟ در کتاب حقوق بین الملل عمومی آقای دکتر ضیاءی بیگدلی میگه که سفارتخانه جز خاک یک کشور نیست. به همون کتابی دارم ارجاع میدم که ازش حقوق بین الملل عمومی خوندید. چجوری برمیگردید میگید هست؟ چون کتاب رو نخوندید. دلیل منطقی ترش اینه. فیلم پیدا بکنم ببینم کیه اینجا نارش رو میخوره میذاره. آخه یه چیزایی بچه ها حسنات الابرار سیئات المقربینه، شما ها دارید چی میخونی؟ نه خیلی در چه مقطعی؟
ارشد.
چه گرایشی؟ شما به عنوان حقوق دانشجوی فوق لیسانس حقوق بین الملل که نمیتونید برگردید بگید تو فیلمه.
لفظ
عامیانه
بیشتر میگن که
سفارت
خاک این کشور
باشه، ولی خب
حالا
در کتاب های
بیشتر میگن. مثلا من سوالی دارم، الان یک سفارت خارجی مثلا روسی یه خلافی بکنه در وارد سفارتش بشه، آیا حکومت ایران دسترسی داره بهش؟
نه خیلی.
خب این چجوری
چرا دسترسی نداره؟
مسئولیت داره.
به دلیل مسئولیت یا به خاطر اینکه خارج از ایرانه؟
به دلیل مسئولیت.
آقا من کیس برای شما مثال میزنم دیگه. آسانج صاحب وبسایت ویکیلیکس رفت چپید توی یه سفارتی در لندن، چند سالم اونجا موند، درسته؟ دولت بریتانیا اجازه استفاده از چه امکاناتی به آسانج داد؟ هیچی. اگر خاک اون کشور بود که یارو میتونست برگرده بگه که آقا من هر امکاناتی در اختیار آسانج قرار میدم به خاطر اینکه خاک کشور منه دیگه، درسته یا نه؟ می متعرض اون مکان نمیتونی بشی. متعرض اون مکان نمیتونی بشی. یه مثال دیگه برای شما بزنم، حالا در یه ساعت دیگه. هیچ جرمی در یه پادگانی اتفاق میفته، کلانتری میتونه سرشو بندازه بره تو، بعد رئیس پادگان میتونه برگرده بگه بنابراین این پادگان جزء خاک ایران نیست. نه، مسئولیت داره، ممکنه مسئولیت یا محدودیت داشته باشه، اما به این منزله نیستش که جزی از خاکش به حساب نمیاد. شما اصلا اینجوری فرض بکن، یه مکان دیپلماتیک دیوار به دیوار کشور خارجی، ما میتونیم مرز و پشت اون مکان دیپلماتیک ترسیم بکنیم؟ خیر، نقطه صفر مرزی پشتش. خب
اگر اینطور بود که خیلی از مناطق تهران الان باید میگفتیم خاک کشور بکنیم،
خاک کشور در حالی که اینجوری نیست. کتاب بخوانید جون مادرتون خب
داستان
اینه
که
اینقدر
این
جمله
که
میزنم آقا این دفعه
که جا افتاده بود که نخواستیم بریم بخونیم
دیگه، کتابه رو از جلو چشتم رد شده باشه. من که میدونم الان مثلا برگردم بگم هفته آینده کتاب حقوق بین الملل عمومی میتونه بردارید بیارید، نصفتون که بعد دارید بخرید، اون که هیچی، 50% دیگه هم یه کتاب میارن نو، اینه مثلا تراول 50ی تازه از بانک گرفته نو نو.
از خرید این سفارتخونه چه امتیازی برای روسیه خواهد داشت؟ چه اصلا این کاری کرده؟
به خاطر اینکه نمیخواد خلایدش بکنن از اونجا. شما اگه اجاره بکنی یارو میتونه اجارهش تمدید نکنه. خب ولی علاوه بر ماده 962 ما یه ماده 1001 هم داریم، قرائت بفرمایید.
ممنون از
اینکه
در خارجه باید نسبت
خیلی سه مورده یعنی همونجوری که انگار تو کافی شاپ نشستی داری بهش میگی عزیزم دوستت دارم تا هم منو دوست داری یا نه، همونجوری سه مورده
ممنونی از ایران در خارج، در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سلل احوال مقدره است انجام دهد.
یعنی مأمورین کنسولی یکی از کارهایی که خارج از کشور باید بکنن چیه؟ کار دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، درسته؟ حالا جالب این هستش که ماده 970 یه امکان مشابهی رو به خارجی‌ها تو ایران میده. ماده 970 رو بخونیم.
مأمورین سیاسی یا کنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت مطبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد. در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود.
روشن شد؟ یعنی میگه شما اگر خارجی هم باشی میتونی بری تو سفارتخونه خودت عقد بکنی. حالا اینجا یه چالشی بین ماده 1001 و ماده 970 وجود داره. ماده 970 داره به تصریح میگه کی میتونه این کارو بکنه؟ زمانی که هر دوشون تبعیه چی باشن؟ هر دو تبعیه دولت مطبوع آنها بوده. یعنی هر دو مثلا فرانسوی باشن. اگه یکی فرانسوی باشه یکی روس باشه میگه نمیتونه توی ایران، ولی میگه در این حال هر نکاحی صرف نظر از اینکه شما رفتی تو کنسولگری ثبت کردی یا نکردی باید چی بشه؟ در دفتر ثبت نکاح باید ثبت بشه. حالا سوال این هستش که ماده 1001 که برمیگرده میگه که مامورین کنسولی ایران هم میتونن ثبت نکاح بکنن، اونجا هم باید هر دو طرف ایرانی باشن یا نه؟ دقت کردی؟ ماده 970 میگه در مورد خارجی ها، میگه هر دو طرف باید تبعیه دولت مطبوع خودشون باشه. حالا آیا ما میتوانیم ماده 970 رو ملاک تفسیر ماده 1001 قرار بدیم، برگردیم بگیم پس مامورین کنسولی ایران هم خارج از ایران وقتی میخوان نکاح ثبت بکنن حتما باید جفتشون ایرانی باشن؟ آقای دکتر الماسی میگن بله، هر دو باید ایرانی باشن. این حقیر سراپا تفسیر، میگم نه. دو تا دلیل. یه دلیل این، شما به رویه عملیات مراجعه کنید. کنسولگری ها ازدواج بین ایرانی و غیر ایرانی رو ثبت میکنه. دلیل دومش، ماده 993 رو بخون.
امور زید باید در ظرف مدت فرعی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوص مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود. یک، ولادت هر طفل و همچنین سفت هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود. دو، ازدواج اعم از دائم و منقطع.
نگهدار همینجا. میگه آقا شما باید هر ازدواجی رو به دفتر سجل احوال چیکار کنی؟ اعلام بکنی. بعدم خیلی حالگیریه، دقت کردی؟ میگه اعم از دائم و منقطع. من معتقدم یکی از مواد بسیار مهم و مهجور قانون. چی داره برمیگرده میگه؟ میگه آقا ازدواج موقت اوکی، ثبتش هم اوکی. شما میخوای بری 10 تا ازدواج موقت بکنی، این 10 تاش باید توی شناسنامت بیاد. دقت بکنی ماده 993 داره اینو میگه، یعنی زیرزیرکی و یواشکی و یه گوشه یه اینا نداریم، باید بری ثبتش بکنی نکاح، چه دائم چه موقتی. اوکی. حالا داره برمیگرده میگه هر نکاحی دائم یا منقطع باید به کی اطلاع داده بشه؟ دایره سجل احوال. بعد ماده 1001 چی داره برمیگرده میگه؟ میگه مامورین کنسولی کار کی باید انجام بدن؟ دایره سجل احوال. اگر یه ایرانی توی ایران با یه خارجی ازدواج کنه باید با دایره سجل احوال اطلاع بده یا نه؟ و ثبت باید بشه یا نه باید بشه؟ توی خارج از ایران مامورین کنسولی ایران جای اداره سجل احوال نشستن. پس بنابراین یه ایرانی اگر ازدواج کرد چه با ایرانی چه با غیر ایرانی، به استناد ماده 993 مامور کنسولی موظف به ثبتش. یعنی شما ماده 1001 رو با حکومت ماده 993 باید تفسیر کنید، نه با قیاس با ماده 970. خیلی جمله هم پیچیده شد. ماده 970 داره صلاحیت های مامور کنسولی خارجی در ایران رو میگه. آقای دکتر الماسی میگه پس بنابراین ما میاییم ماده 970 رو مقایسه میکنیم با ماده 1001 که داره صلاحیت های ماموری کنسولی ایران رو در خارج از ایران میگه. من میگم ماده 1001 داره برمیگرده میگه مامور کنسولی ایران جای مامور سجل احوال عمل میکنه. پس بنابراین من برای اینکه اختیارات مامور سجل احوال رو کشف بکنم باید به ماده 993 مراجعه بکنم. من ماده 1001 رو با ماده 993 تفسیر میکنم، آقای دکتر الماسی ماده 1001 رو با ماده 970. روشن شد؟ خب بچه ها اگر بین زن و مرد اختلاف تابعیت وجود داشته باشه چی؟ آره، برای ازدواج تابع قانون مرده باید باشیم یا تابع قانون زن؟ احکام دایر مدار عناوین هست. احکام دایر مدار چی هست؟ عناوین. ریاست خانواده از خصائص کیه؟
شوهر.
پس بنابراین در امور خانواده تابعیت کی باید در نظر بگیریم؟ پس بنابراین در ازدواج بین زن و مرد ازدواجشون تابع قانون غلطه، به خاطر اینکه احکام دایر مدار عناوینن. اول باید شوهر باشه که قانونش حاکم بشه. وقتی هنوز عقد نکردن شوهر نیست که قانونش حاکم بشه. درسته؟ سر سفره عقد نشستن، همچین خوشتیپ و جیگولی و هنوز میگید شوهرشه یا نه؟ هنوز میگید زنشه یا نه؟ هنوز که نمیگید. پس هر کدوم تابع قانون مطبوع خودشون در نکاح. اگر زن و شوهر شدند از اونجا به بعد با شوهر است. سر سفره عقد نشستن، هنوز عقد نکردن، یارو برمیگردم یه موتو بپوشون، زنه چی میتونه بگه؟ همین که خطبه رو خوندن یه موتو بپوشون، حالا چشم اوکی؟ خود سند تابع قانون محل تنظیم. ولی دقت کنید 1001 یه صلاحیت اضافه داره میده فقط در مورد ازدواج. بذار اینجوری بگم، رفتی فرانسه، تو فرانسه درس خوندی، فارغ التحصیل شدی، مدرک دانشگاهیت بر اساس قانون کجا صادر میشه؟ اونجا یه شوهری هم پیدا کردی، عقدنامه‌ات بر اساس چه قانون تنظیم میشه؟
فرانسه.
ولی میتوانی و موظفی که در نزد کنسولگری ایران هم ثبت شه. روشنه؟ زن شوهر محسوب نمیشه، باید بیایی از دادگاه و حکم در واقع الزام به تنظیم سند نکاح بگیری. سند نکاح ویژگیش چیه؟ سند رسمیه. یارو رو اسمشو میخوای بیاری تو پاست، میخوای ملحق بکنی، میخوای اقامتشو ملحق بکنی، میتونی یا نمیتونی؟ میتونی. میخوای برای زنت تقاضای تابعیت ایرانی بکنی، میتونی یا نمیتونی؟ اگر نکاح نامت بر اساس قانون ایران نباشه نمیشه. خب ماده 1095 و 1095 رو بخونیم.
ماده 1095 در نکاح منقطع عدم مهر در عقد وجود عطلان است.
نه معذرت میخوام، 1095 رو خوندی؟ 1060 رو بخون.
ماده 1060 ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
اوکی، میتونید برگردید بگید نکاح تابع قانون شوهر است؟ نه دختر ایرانی میخواد ازدواج کنه باید از دولت ایران علاوه بر این که باید از و علاوه بر این که دوماد باید مسلم باشه، درست؟ اجازه دولت ایران هم ضروری است. خب ماده 978 رو بخونیم. 978
نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شدند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد در اتباع مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران به تبعیت ایران منوط به اجازه میکند معامله متقابله خواهد شد.
نه دارم اشتباه میگم شما نمید. نهصد هشتاد و هفت رو بخون. 987 بچه.
ماده 987 زن ایرانی که با تبع خارج مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحویل شود، ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجع به آن مجددا به او تعلق خواهد.
میگه یه زن ایرانی وقتی ازدواج کرد تابعیتش ایرانی میماند یا نمیماند؟ اگر قانون متبوع شوهر تابعیت شوهر رو بهش تحمیل کرد تابعیت ایرانیش از بین میره، اوکی؟ ولی اینجا تنها جاییست در قانون مدنی ما، اتفاقا مثال بسیار خوبی هم هست برای تعریف نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و در حقوق داخلی، که نهاد جدایی رو به رسمیت شناخته در مقابل طلاق. ما توی نظام حقوقی خودمون نهاد جدایی داریم؟ نه. تو نظام های حقوقی غربی ما نهاد جدایی داریم در دو جا. یکی کسایی که اساساً طلاق ندارن مثل اسپانیا چی کار میکنن؟ جدا میشه. دوم کشورهایی هم که نهاد طلاق رو دارن قبل از اینکه شما دادخواست طلاق بدی باید جدا شده باشید، درسته؟ آقا پیکه از خانومشون جدا شدند، این مقدمه طلاقه. البته در اسپانیا نمیتونن تقاضای طلاق بدن، دقت کردی؟
ازدواج
باشه، ولی شما اگر ازدواج عملی داشته باشی، کوپل باشی، آثار نکاح رو بر شما بار میکنن. یعنی اگر شما کوپل باشید و بخواید از همدیگه جدا بشید باید از همدیگه جدا بشید، یعنی بعد از دادگاه حکم جدایی بگیرید. بند خدای آمده بود ایران، بعد خیلی تو خودش بود، خیلی تو فکر بود، بهش گفتم فلان این چی شده؟ گفت آره این بند خدایی که باهاش زندگی میکردم الان از هم جدا شدیم یه مدتیه با اینها. گفتم حالا طوری نیست، زندگی ادامه داره. گفت نه نمیدونم دقیقا ما کی شروع کردیم با هم دیگه زندگی کردن که این الان میتونه کلیم بکنه، سو بکنه. من این یه دونه دستش در رفته بود، یعنی مدت محاسبه نکرده اونجا. اون در واقع مدت درش تأثیر میذاره، یعنی شما باید تقاضا جدایی بکنید. ولی تنها جایی در قانون ما که نهاد جدایی و رسمیت شناخته اینجاست نسبت به زن ایرانی، یه زن ایرانی که تفریق کرده، یعنی ممکنه واقعا از شوهر طلاقم نگرفته باشه، میگه با تفریق هم میتواند به تابعیت ایرانی برگرد.
خودتون مگه اصلا تفکیک نمی چون خودتون ما نظام جدایی نداریم. آیا اصلا جز نظام جدایی ما به رسمیت میشناسیم که بیایم تفکیک رو در معنای نظام جدایی معنی کنیم؟
پسر دختره ایرانیه، درسته؟ با پسره اسپانیایی ازدواج کرده، تابعیت اسپانیایی پسره به دختره تحمیل شده، دختره کجاییه؟ اسپانیاییه و تو اون نظام حقوق طلاق وجود نداره. پس بنابراین دختر پسره چی میشن؟ جدا میشن. به صرف همین جدا شدنه دختره میتونه به تابعیت ایرانیش برگرده.
صرف
همین جدا شدنه میتونه به تابعیت ایرانیش برگرده. ماده 963 رو بخونیم.
ماده 963 اگر زوجین تبعی یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد.
اگر زوجین تبعی یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد. درسته؟ یک اختلافی در مورد اجرت المثل دارم. اینکه اجرت المثل جز روابط مالی بین زن و مرد هست یا نیست توصیف اصلی است یا توصیف فرعی؟ چرا؟ فرعی چرا است؟ شما باید ببینید در اعمال ماده 963 موثره یا نه. اگر برگردی بگی که روابط مالیشونه مشمول ماده 963، اگر بگی نیست مشمول ماده 963 نمیشه. یعنی داری حدود اجرای ماده 963 رو تعیین میکنی دیگه. پس میشه توصیف اصلی. حالا سوال، جز روابط مالیشون هست یا نیست؟ حالا توصیفش کن. پس هست. من با این سیبیل میام خونه شما، ظرفا رو میشورم، تی میکشم، پول منو باید بدید یا نباید بدید؟ درسته؟ شوهرتونم که نیست. میام خونه شما، خونه اون آقا، پول منو باید بدید یا نباید بدید؟ درسته یا نه؟ یه کوکب خانومی میارید خونتون کار میکنه، پولشو باید بدید یا نباید بدید؟ پس اجرت المثل زن ناشی از حرمت عمل مسلمه، نه ناشی از نکاح. زن چون زنه اجرت المثل نمیگیره، چون کار کرده اجرت المثل میگیره. دقت کرد؟ باقی موضوعات درز میگیرم چون وقت نداریم برسیم به اموال. ماده 8 رو قرائت بفرمایید. اولا به من بگید که اموال تابع قانون کجان بچه؟
محل وقوع
مال. حالا ماده 8 رو بخونیم.
ماده 8 اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قانون ایران خواهد.
درسته؟ این چی رو داره نشون میده؟ حکومت دسته اموال بر احوال شخصی هست. ماده 966
ماده 966 تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشند. معذالک حمل و نقل شدن شیء منقول از مملکت به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع
اولی شهی نسبت به آن تصدیل کرده باشن خلال اصلا کافی شاپورو نیست. خب میگه اموال تابع قانون کجا؟ پس بنابراین این که یک مالی منقول باشه یا غیر منقول باشه توصیف اصلی یا فرعی؟
فرعی.
چرا؟ آفرین. گوه اموالی هم که تو ایران هم از هر حیث تابع اموال غیر منقولی هم که تو ایران هم از هر حیث تابع قانون ایران. خب حالا نکته اگر یه مالی تابع قانون محل وقوع باشه آیا این متصور نیست که اگر از یه جایی به یه جای دیگه یه جایی با یه جای دیگه مقایسه بکنیم قانون حاکم بر اون مال تغییر پیدا کنه؟
مال غیر منقول باشه؟
منقول، غیر منقولی که نمیتونیم جا به جا کنیم.
بله
میتونید یه مثلا بگید؟ بلند اون که مربوط به نظم عمومی میشه ولی آره نظم عمومی هم قانون حاکم بود. مثلا من اگه توی تخت جمشید یه مثلا مجسمه پیدا بکنم این چیه؟ جزء اموال عمومیه. ولی توی همین توی انگلستان این چیه؟ قابل تملک خصوصی. پس بنابراین این مال منقول این که کجا باشه در قانون حاکم برش تأثیر میذاره. پس بنابراین اگر بخوایم گن بزنیم توی حقوق مربوط به مال منقول کافیه جا به جاش. ولی یادمونه که در نظام حقوقی غربی دو تا شوخی ناموسی زشت داشتیم. چیا بود؟ و حقوق مکتسب. حالا با دید حقوق مکتسب دوباره این ماده رو بخون. کافی شاپی
ماده 966 تصرف ما مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشند. مثلا که حمل و نقل شدن شیء منقول از مملکت به مملکت دیگر نمیتواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیء نسبت به آن تحصیل کرده باشند خلل وارد
کند. نسبت به حقوق مکتسب میگه قبول دارم که یه مالی را یه مال منقولی را از یه جایی برداری ببری یه جای دیگه قانون حاکم برش تغییر پیدا میکنه در حدودی که وارد شوخی ناموسی نشی. حقوق مکتسب به قوت خودش باقی است. روشنه؟ خب. اما همه اینایی که گفتیم راجع به چیه بچه ها؟ اموال مادیه. ما یه چیزی هم داریم به اسم اموال غیر مادی. در اموال غیر مادی یه چند تا مثال مهم داره. یکی حقوق عینیه. حقوق عینی یعنی چی؟
حقوقی که مستقیما به مال
دارد. در نتیجه تابع قانون محل وقوع مال اصلیه، یعنی هر مالی که تجلی عینی داره. یه چیزایی هم هستش که تجلی عینی نداره، مثل مالکیت معنوی و دیون. مالکیت معنوی تابع قانون محل ابراز فعالیت. حالا منظورمون از محل ابراز فعالیت چی؟ اگر اختراع باشه تجلی فعالیتش میشه ثبتش، ولی همه چیز اختراع نیست. مثلا آثار ادبی و هنری تابع قانون محل چیشه؟ خلقشه. حالا میگیم کجا خلق شد؟ کجا خلق شد؟ من سوالم اینه، ببین یه مثالی برای شما بزنم. آره، هم مالکیت فکری. چه مالکیت هنری ادبی باشه، چه مربوط به اختراعات باشه، محل بروزش ملاکه. در اختراعات میگیم کجا بروز پیدا میکنه، جایی که ثبت میشه. اما در مورد آثار ادبی و هنری سوال اینه که کجا بروز پیدا میکنه. این لغت بروز پیدا کردن ما. یه مثال برای شما بزنم. یک خانومی به تازگی ها کشف شده در هنر عکاسی. خانومی است بسیار بولاق. ایشون قاب بندیاش، نور پردازیاش، سوژه هاش، پرسپکتیوش فوق العاده است. در چیزی حدود 1000 عکس. و اساسا تبدیل شده به موضوع پایان نامه ها و رساله های دانشگاه عکاسی. عکاسی این خانم و این خانم یه عکس چاپ شده نداره و حدوداً 30 سال هم هست که فوت شد. چجوری کشفش کردن؟ یه آقای توی یه حراجی یه جعبه میخره، بعد توی جعبه میبینه یه سری نگاتیوه، یه چند تا از اینا رو ظاهر میکنه، شروع میکنه توی اینترنت فروختن. یه نفر زنگ میزنه بهش، فوش خوار و مادر، که اینا چیه داری میفروشی؟ اینا نفروش، اینا نگردار، من میام یه جا ازت میخرم. یکی از کارشناسای عکاسی و میره و این عکس‌ها رو میخره و ظاهر میکنن و مشخص میشه که این خانم تمام عمرش پرستار بچه بوده، عکاسی میکرده، یه دونه از این نگاتیو هم چاپ نکرده. میرن خانواده ای که این در واقع باشون زندگی میکرده و پرستار بچهشون بوده پیدا میکنن. اونا میگن آره ما میدیدیم این چیک 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 جای مختلف عکس میندازه، فکر میکردیم مثلا فانش. کجا بروز پیدا کرد؟ جایی که از حریم خصوصی وارد حریم عمومی میشه. محل تجلی آثار ادبی و هنری جاییست که یک چیزی از حریم خصوصی وارد فضای عمومی میشه. ملاکمون آزادی بیانه، چون آزادی بیان شامل آزادی عدم بیان هم میشه. درسته؟ من یک رمان بسیار خوبی میتونم بنویسم و حق دارم چاپ نکنم، منتشر نکنم. پس بنابراین در آثار ادبی و هنری میگن محل بروز، محل انتشاره، ولی وقتی ما میگیم انتشار فکر میکنیم منظورمون چاپ کردنه، ولی منظورمون در واقع عمومی کردنه. روشن شد ارزان؟ شما عکس خودت رو توی اینستاگرام پابلش میکنی، همون جایی که پابلش کردی مالکیت ادبی و هنری نسبت بهش به وجود میاد. جایی که چیکارش میکنی؟ افشاش میکنی، بر اساس خواست خودت افشاش میکنی. بسیاری از آثار ادبی و هنری آثاری هستن که افشا نشد. اونجا مالکیت ادبی و هنری نسبت بهش به وجود میاد. آخرین قطعه ای که مرحوم هایده خونده خودش نشنیده. اونو میدونستید یا نه؟ آخرین قطعه ای که خونده خودش نشنیده. به این شعور موسیقی این آدم، سواد موسیقی این آدم رو نشون میده. قطعه رو استاد روحانی براش میفرسته، نوتم میفرسته و سولو میخونه بدون ساز. خیلی حرفه که شما سولو و بدون ساز کوک بخونی و وقتی فایل در واقع صدای خانم هایده میرسه دست استاد روحانی، خانم هایده فوت شده بوده. بعد آهنگ روش میذارن، کجا منتشر میشه؟ جایی که از فضای خصوصی وارد فضای عمومی میشه. ما خیلی آثار داریم که این ویژگی رو دارن. مثلا اتحادیه ابلهان، رمان اتحادیه ابلهان رو نمیدونم خوندید یا نخوندید. رمان اتحادیه ابلهان بعد از فوت نویسندهش پابلش میشه. بسیاری از آثار داریم این ویژگیشون هست. خب در مورد دین خیلی بحثه. خلاصش برگشتن گفتن اسناد بینام در دسته ارتباط اموالم، اسناد بانام در دسته ارتباط اسناده. چرا؟ چون اسناد بینام یه اسم دیگه هم دارن، نگوشیبل اینسترومنت، قابل خرید و فروشن. یعنی شما سهام بینام رو یا اوراق قرضه رو به قبضای قباس چیکار میکنی؟ واگذار میکنی. پس بنابراین مثل چی باش برخورد میکنی؟ مثل مال. در حالی که سهام بانامو چیکار باید بکنی؟ باید بری در دفتر شرکت منتقل بکنی. پس بنابراین سنده و آزادانه قابلیت نقل و انتقال نداره. پس اسناد بانام رو سند تلقی میکنن در دسته ارتباط اسنا. این و ولی یه استثناء داره. استثناءش چیه؟ در اسناد بینام اگه طرف حسابت خود شرکت باشه، یعنی سهام بینام در ارتباط با خود شرکت، اونجا هم سند محسوب میشه. چرا؟ چون سهامداران بالقوه میتوانن سهام رو از همدیگه بخرن. من سهام بینام رو میفروشم به شما، شما میفروشی به نفر دیگه. ما سهام بینام رو به خود شرکت که نمیتونیم بفروشیم. روشن ارزم؟ شما سهام بینام ایران خودرو رو داری تو بورس میفروشی، سهام بینام ایران خودرو رو به خود ایران خودرو هم میتونی بفروشی؟ نه. پس رابطت با در واقع ارزم به خدمت ایران خودرو از حیث سهامداری تابع مقررات اساسنامه و تقسیم سود و زیانه، یعنی سند محسوب میشه. اوکی؟ آخرین موردمون قرارداد هاست. اسناد رو فقط بگم، شناسایی اسناد تابع ماده 1295 قانون مدنیه. نمیرسیم دیگه بخونیم. و قراردادها تابع ماده 968 قانون. خب سوالی نیست؟ نه؟ بسیار تمام.